أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلعنا على أعدائهم أجمعين. خب بحث گذشته امروز فقط برای اینکه تعطیل نشده باشه و سبق درس بکنه بعد از تعطیل یک هفته ای، یه چند دقیقه رو به اصطلاح بحثی داشته باشیم و تا بعد ببینیم که در آینده چه بشه. اما عرض کردیم که بحث ما در وجوب کفایی اجتهاد بود. گفتیم در باب اجتهاد به لحاظ رجوع غیر، بعضی ها قائل به وجوب کفایی شدن، یعنی بعضی که اکثریت اکثرا قائل به وجوب کفایی هستند. دو دلیل برای وجوب کفایی بیان شد که از این دو دلیل ما دلیل اول رو پذیرفتیم و اون این که اجتهاد واجبون به نحو وجوب کفایی، چون اگر وجوب نداشته باشه که جمعی بروند و اجتهاد و تفقه بکنند، اگر این نباشه این موجب اضمحلال و اندراس دین خواهد شد و وظیفه ماست که دین را از اضمحلال و اندراس حفظ کنیم. این دلیل رو ما قبول کردیم. دلیل دوم آیه نفر بود که در استدلال به آیه نفر برای اثبات وجوب کفایی خرچه وارد کردیم. در ذیل آیه نفر دو روایت به عنوان مؤید وجوب کفایی وارد شده. یه روایت روایتی بود از عبدالمؤمن انصاری که متن روایت رو خوندیم، بله متن روایت رو کامل خوندیم، که محصل این روایت این شد که پیامبر مکرم اسلام برش، یعنی پیامبر از بزرگ شما می‌فرماید که اختلاف امت من رحمت و منظور از اختلاف امت من دعوا و نزاع نیست، اختلاف من البلدان، اختلاف از بلدان و شهرها، که ما عرض کردیم اختلاف از بلدان به چه معناست. خب شاهد ما در این روایت که متنشو قبلا خوندیم، این جمله فأمرهم است که امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند امر کرده به اونها که نفر کنن و برن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد یتعلمو ثم یرجعو الی قومهم. خب این جمله امرهم ان ینفروا الی رسول الله، یعنی خداوند تبارک و تعالی امر کرده که که برن خدمت پیامبر فیتعلمو ثم یرجعو الی قومهم فیعلموهم. خب اینجا امرهم ظهور در وجود داره، یعنی ظهور که بالا امرهم امر کرده اونها رو، صریحه در وجوبه که بره به دنبال بروند دنبال تعلم و یاد گرفتن. خب حالا ببینیم واقعا آیا این روایت ازش وجوب کفایی اجتهاد فهمیده می شود یا نه. اون چی که از این روایت فهمیده میشه این است که خب عده‌ای باید برن محضر رسول خدا و یاد بگیرن و برگردن و برای مردمشان اون چیزهایی رو که یاد گرفتن بیان کنن و اونها رو انذار نمایند. ولی آیا اجتهاد به این معناست؟ اون که اونها تعلم می کردن حدیث و سخنان پیامبر بوده و این با اجتهاد متفاوته. اجتهاد مصطلح عبارت است از استنباط از ادله و این در اون زمان رایج نبود. یعنی همون اشکالی که ما در آیه داشتیم اینجا هم وارده، چیز اضافه ای نداره. امرهم ان ینفروا الی رسول الله، بعد بیان این کار را انجام بدن. خب در این آیه ببخشید، در این روایت ما چیزی که بتواند مورد استناد قرار بگیره که دلالت بر وجوب کفایی بکنه نیست. عمده همین امرهم ان ینفروا الی رسول الله، بله برشون واجبه، امر شده برن پیش پیغمبر یاد بگیرن بیان پیش قومشون اینها رو بیان بکنن. اما این آیه رو ما دلالتش بر وجوب کفایی نپذیرفتیم، یعنی وجوب ارشادی رو گفتیم میرسونیم. خب وقتی آیه وجوب ارشادی رو میرسونه، این روایت هم که در ذیل اون آیه آمده قرینه‌ای درش نیست که به نحوی وجوب مولوی ازش فهمیده بشه. میگه امرهم ان ینفروا الی رسول الله، در حقیقت بیان و شرح همون آیه و قرینه‌ای که دال بر مولویت باشه در این روایت وجود نداره. پس روایت اول اگر بخواد معید باشه، این باید قرینه ای در متن روایت باشه که این قرینه اینجا وجود نداره. اما روایت دومی که به عنوان معید ذکر شده روایتی است از فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام عن صدوق فی عیون اخبار رضا و علل عن فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فی حدیث انما امروا بالحج لعلت الوفادت الى الله عز وجل و طلب زیاده و الخروج من كل مقترف العبد. بعد ادامه داره الان قال این تیکش حالا ما اما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الى کل سقع و ناهیت کما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل برقت طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این روایت در مقام تفسیر همین آیه وارد شده مثل روایت قبلی. در محل شاهد گفتند که این جمله انما امرو بالحج در واقع میگوید حج برای اونها واجب شده. خب این حج یه فواید و آثاری داره. حالا ما با صدر روایت کار نداریم، عمده این ذیلشه. ما ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الى كل سوق و ناحیه. میگه در حج یکی از آثار مهم حج تفقه و نقل اخبار ائمه. این همه در که مردم میرن حج، اونجا تفقه در دین پیدا میکنن، اخباری رو از ائمه میشنون، میان برای مردم خودشون نقل میکنن. خب بعضیا مدعی شدن که این روایت دلالت بر وجوب کفایی اجتهاد ندارد، چون به دنبال تفقه این جمله و نقل اخبار الائمه ذکر شده. یعنی میگه ما ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه علیهم السلام. این تفسیر تفقهه، یعنی میخواد بگوید که در اون روزگار تفقه در نقل اخبار خلاصه میشد. پس روایت وجوب کفایی اجتهاد را ثابت نمی کنه. اجتهاد مصطلح که محل بحث ماست، میخوام استنباط رو معنا بکنم، یعنی اجتهاد به معنای استنباط احکام از ادله. خب اونی که هست اینه که مردم برن بیان تفقه در دین بکنن، یعنی برن اخبار رو از ائمه بشنون، بیان برای دیگران نقل کنن. پس مسئله فقط نقل اخبار ائمه، تفقه اصطلاحی که محل بحث ما هست نیست. اینا اومدن اینجوری گفتن که نتیجه این میشه که پس از این روایت هم وجوب کفایی اجتهاد فهمیده نمیشه. نه نقل نیست، اونجا استنباط. بله مبتنی بر روایت هست، ولی نقل بهش نمیگن اونجا. استنباط اینه که ادله رو میبینه، روایت رو میبینه و برداشت خودش رو از روایات بیان میکنه، به این معنا که این حکم از این روایت استفاده میشه. و نقل فرق میکنه، نقل فقط در حد این که میاد یه مثلا قال صادق علیه السلام کذا نقل میکنه، دیگه هیچ استنباطی درش نیست. حالا ما اینجا میخوام ببینیم آیا این حرف درسته، یعنی آیا واقعا این روایت میخواد به نقل اخبار الائمه رو به عنوان تفسیر تفقه در دین ذکر بکنه. به نظر ما میرسه که واقع مطلب این است که این جمله و نقل اخبار الائمه تفسیر تفقه در دین نیست. چرا؟ چرا تفسیر اون نیست؟ برای اینکه اولا به حسب ظاهر اینا دو جمله، دو جمله مستقلن، معنای مستقلن دارن و دو شأن متفاوت هست. در زمان امام رضا علیه السلام دیگه اجتهاد مصطلح به معنای استنباط تا حدودی پدید آمده بود، این به خلاف زمان پیغمبره. در زمان پیغمبر اجتهاد مصطلح وجود نداشت. حالا ما الان این رو تو بحث بعدیمون یه اشاره میکنیم. در زمان پیغمبر اجتهاد و استنباط مصطلح وجود نداشت، ولی در زمان ائمه به ویژه از زمان امام صادق و امام باقر به بعد این اجتهاد و استنباط مصطلح ولو به صورت بسیط پدید آمد. نمونهش امریست که امام علیه السلام به زراره و عبان و محمد ابن مسلم و امثال اینا دارن که شما افتاء کنید، امر به استنباط و افتاء میکنه نسبت به اینا. لذا اجتهاد مصطلح تصویرش در عصر ائمه ممکنه، اما اجتهاد به این معنا در عصر پیامبر اینجوری نبود. حالا ما نمونه هایی از اجتهاداتی که به عنوان اجتهاد در زمان پیغمبر شده رو حالا عرض خواهیم کرد، این رو بررسی میکنیم ایشالله. اما اجمالا این که هیچ دلیلی نداریم که این و نقل اخبار الائمه یک تفسیری باشد از تفقه در دین که در این روایته، چون نقل اخبار معناش معلوم بوده، اجتهاد و تفقه هم در زمان ائمه متصور بوده و بوده، نمونه های از اجتهاد مصطلح هم در اون عصر دیده شده، خود ائمه هم این مسئله رو تعلیم دادن و در بعضی روایات هم به این مسئله اشاره شده. علی ای حال این روایت خب ظاهرش اینه که امر به حج شدن که برن اینها رو یاد بگیرن. حالا میخوام ببینیم آیا واقعا از این امرو بالحج له به این منظور تفقه در دین بکنن و برن نقل اخبار ائمه رو بکنن. میخوام ببینیم این تفقه در دین که حالا ما میگیم به معنای مصطلحش هم هست، این تفقه در دین آیا عرض به حضور شما ما میتوانیم بگیم که یه وجوب کفایی مولوی داره؟ یعنی از این روایت وجوب کفایی تفقه فهمیده میشه؟ نه، میگه امرو بالحج به این جهت، آیا این لسان وجوب کفایی رو ثابت میکنه یا نه؟ این حالا یه وقت گذشته میمونه برای فردا. آره این روایت رو ادامه شو رسید بررسیش کنه. خیلی کوتاه هم اون هم
تموم شد دیگه. اینو شما چیش کنه؟ شما نمیشه.